هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشین. این پرسش‌ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 301075 بفرستین. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. اما پرسش امروز: ویلیام شکسپیر، بن جانسون و کریستوفر مارلو در کدام دوره ادبی میزیستند؟ 1. کلاسیک، 2. الیزابت، 3. بازگشت، 4. قرون وسطا. منتظر پاسخهاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوالو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم: ویلیام شکسپیر، بن جانسون و کریستوفر مارلو در کدام دوره ادبی میزیستند؟ 1. کلاسیک، 2. الیزابت، 3. بازگشت، 4. قرون وسطا.
همراهان گرامی رادیو نمایش، عصرتون بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه‌ی بخش عصرگاهی رادیو نمایش. امیدوارم تا به دینجا از شنیدن برنامه‌ها راضی بوده باشید و بعد از این هم همراه ما باشید. 301075 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. و اما 24 دقیقه با هم بشنویم دانایی توانایی رو.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می کند.
دانایی توانایی است. گوینده
مینو جبارزاده.
کتابخوان
نورالدین جوادیان.
صدا بردار
رامین آریاشکوه.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب
فصل پنجم سکوت. نوشته محمد رضا بایرامی. فصل چهارم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دانایی توانایی است از شبکه رادیوی نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق قرارهای گذشته در این برنامه کتابی به نام فصل پنجم سکوت به شما معرفی خواهد شد. این کتاب نوشته محمد رضا بایرامی است و ما داستان کتاب رو هر روز در بخش‌های متفاوت به صورت صوتی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. هر روز فصلی از کتاب خوانده میشه و از همون بخش سوالی مطرح میشه. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی آموزش و پرورش برای دانش آموزان در سراسر کشور طراحی شده و از شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیوی نمایش رأس ساعت 17 پخش میشه. و شما عزیزان بعد از طرح سوال میتونید با مراجعه به سایت رادیو نمایش از بین چهار گزینه‌ای که برای پاسخ در نظر گرفته شده پاسخ صحیح رو انتخاب کنید. خب اگر آماده باشید چهارمین بخش از کتاب فصل پنجم سکوت رو با هم میشنویم.
مرد دوباره کاغذها را پرت کرد توی صورتم. از اتاق بغلی صدای جیغی به گوش می رسید. گفت: می شنوی؟ به زودی نوبت تو هم می رسد، اینجور که پیش می روی. از ترس زبانم خشک شد. گفتم: من که همه چیزو نوشتم. گفت: خر خودتی، تو انگار اصلا نمیفهمی کجا آمده ای. بدبخت، من یک سرباز بیشتر نیستم، هنوز خودشان نیامدن سراغت. فکر میکنی اگه بیاین همینجوری دست از سرت بر میدارن؟ گفتم: پس بگو که من چی کار بکنم، من که نمیدونم چی باید بگم یا چی باید بنویسم، هر چی بگید همونو مینویسم به خدا. گفت: خودت تو به موش مردگی نزن، مگه ما باید به تو بگیم که چی باید بنویسی؟ خودت بنویس، از سیر تا پیاز. مگه نمیخوای آزاد بشی؟ نه؟ خب نخوا، امروزو که حتما مهمان ما هستی، بقیهش هم نمیدونم، بستگی داره به خودت. بعدم خودشون میان سراغت. سرش رو آورد جلو، آهسته گفت: من بد تو رو نمیخوام، اینا آدم نیستن، منم ازشون بدم میاد، رحم و اینجور چیزا سرشون نمیشه، دلم نمیخواد تو رو له و لورده بکنن، اونم الان که حسابی عصبانی هستن. حالا خوددانی. گفتم: اگه ازشون خوشت نمیاد، بعد چرا منو این همه اذیت میکنی؟ از کوره در رفت. گفت: خفه شد تا نزدم تو دهانت. و دستش رو آورد بالا، ولی بعد انگار پشیمان شد و باز هم آهسته تر گفت: من فقط یه سربازم، این کاری است که آنها از من خواستن، من باید گزارش درست ببرم پیش رئیسم، وگرنه منو هم به روز تو میندازه. تا حالا هم حتما آمده بود سراغم، ولی نیامده. برای چی؟ برای اینکه بیرون شلوغ است، خیلی از مردمی را که تو تظاهرات دستگیر میکنن میآورن اینجا، وقت نمیکنن به همه برسن، بازجویی هر کدام مدت زیادی طول می کشد. تظاهرات؟ تعجب کردی؟ لابد می خواهی بگی حتی اسمش را هم نشنیدی. راستش من از اینجور چیزا زیاد سر در نمیارم. پس از چی سر در میاری؟ فراری دادن مردم؟ من؟ گفت: وقت داره از دست میره، تو هم کاری نمی کنی. اگه این پرت و پلاهایی رو که نوشتی ببرم پیش اونا، 6 ماه اضافه خدمت میخورم. گفتم: حالا یه کاری بکن جون مادرت. گفت: سعی میکنم، تو همه چیزو بنویس از اول تا من ببینم چی کار میتونم بکنم، به من کلکم نزن، من اینقدر با اینا بودم که مثل خودشون شدم، راست و دروغ و زود تشخیص میدم. درباره فرشته هیچی ننوشتی؟ گفتم: این همه نوشته بودم. لبخند زد: منظورم از اولش بود، اول. گفتم که اون مرد جلوی سینما هم همینطور، فکر نکنم که تو متوجه کار اون نشده باشی، نمیتونی بگی که انقدر مهر اون عکس شده بودی که چیز دیگه ای نمی دیدی. جوابش را ندادم، راه افتاد که برود. سر جایم وارفتم، داشتم فکر می کردم خدایا اینها دیگر کی هستن و چی از جان من می خواهند، که دیدم لگدی خورد به در. انگار یک دفعه یادش آمده بود که چیز مهمی را فراموش کرده. بلند شدم و چشم دوختم به دهانش. یک نکته مهم درباره افراد، درباره افرادم هر چی میدونی بنویس. باز گفتم: چشم. این بار دیگر واقعا رفت. کمی به حرفاش فکر کردم، مخصوصا به حرف آخرش. نمیفهمیدم که چرا افراد براش یک دفعه اینقدر مهم شده است. خانه افراد تقریبا ته کوچه بود، نزدیک خانه آقای سطری. آنها ششمین خانواده‌ای بودند که در محله ما ساکن شدند. وقتی آمدند دم صبح بود. هنوز هوا کاملا روشن نشده بود. ما از سر و صدایی بیدار شدیم که به ترکی داد می‌زد: بگیریدش، بگیریدش، نذارید فرار کنه. صدای زنی بود. فکر کردیم دزد آمده. همه جلدی از خانه ها زدیم بیرون. یک پسر ککمکی لبگلی داشت می دوید سر کوچه و زن و مردی رو به خط. یک کامیون هم پایین تر ایستاده بود پر اساس منزل که هنوز بخشی از آن ولو بود روی زمین. فکر کردیم طرف بار کرده و دارد می برد و شاید به موقع متوجه شده و آمده اند بیرون و راننده و کمکهاش پا گذاشته اند به فرار. اما اساس کی بود؟ هنوز نمی دانستیم. من هم که همیشه آماده کمک، دویدم طرف پسره. گفتم از کدوم رفت؟ با دست روبروش را نشان داد. دوتایی شروع کردیم به دویدن. امیر و محمد جنی را هم دیدم که از خانهشان آمده بودند بیرون، اما هنوز دور بودند از ما. همینطور دویدیم تا اینکه رسیدیم به تاکسی قدرت. آنها از ما هم زودتر آمده بودند. فقط یک زن و شوهر هستند و هیچ بچه‌ای ندارند. همانجا بود که افراد دراز کشید رو زمین تا زیر ماشین را نگاه کنند. با تعجب گفتم رفته اونجا؟ سر تکان داد. گفتم چه دزد خری؟ گفت دزد. و همون موقع بود که دیدم چه لهجه خفنی دارد و هنوز از تعجب در نیامده بودم که مرغ گلباقالی خوشگلی قدقد کنان از زیر ماشین بیرون زد و باز شروع کرد به فرار کردن. اما افراد دیگر امانش نداد. شیرجه زد رو شنهایی که تازه ریخته بودند کف کوچه و مرغ را گرفت و یک پس گردنی هم خرجش کرد تا حسابی از قدقد بیفتد و گمانم اصلا متوجه نشد که من با چه تعجبی دارم نگاهش میکنم. پس این بود آقا دزده؟ گفت آری، دزدکی در رفته بود. باز هم با تعجب نگاهش کردم و گفتم حالت که خوبه؟ نفهمید منظورم را. گفت ممنون و خندید. اینجوری بود که با افراد آشنا شدم. تو یک صبح زود که آنها دنبال مرغ و خروس بودند و ما فکر کرده بودیم دنبال دزدند. افراد تازه آمده بود به شهر از دهی در میانه. هنوز خوب بلد نبود فارسی حرف بزند. دهشان راه درست و حسابی نداشته. یک روز خواهر افراد مریض می شود و در راه رساندن به دکتر می میرد. بعد از آن پدر او افراد و بقیه را بر می دارد و می آید شهر. می گوید این ده دیگر به لعنت خدا هم نمی ارزد. سر ظهر بود و من روی گاری آب می‌ریختم برای خنک شدن که فرشته را از نزدیک دیدم. آمده بود سر فشاری. حرفه‌ای نبود. حرفه‌ای‌ها یک هلالی فنری دارند که همیشه با خودشان می‌آورند. یک سرش را گیر می‌دهند به دکمه فشاری و سر دیگرش را به زیر گنبدی. اینجوری لازم نیست کسی دکمه را فشار بدهد. فرشته چند تا ظرف آورده بود برای شستن. یک دستی هم که نمی شود ظرف شست. برای همین هم رفتم کمکش. سلام. برگشت و یک جور رمیده‌ای نگاهم کرد. انگار اصلا انتظارش رو نداشت. دکمه رو فشار دادم و نگه داشتم تا آب قطع نشود. شاید تازه آن وقت بود که فهمید برای چه جلو رفتم. و جوابم را داد. سلام. گیره نداری؟ گیره چی هست؟ میزنن سر فشاری تا آب قطع نشه. محله قبلیمون آب لوله کشی داشتیم تو خونه. دیگر چیزی نگفت. من هم نمیدانستم چه باید بگویم. تو صورتش یک جور غم دیده میشد. خواستم بپرسم برای چه سیاه پوشیده، اما رویم نشد. بعد گمانم برای اینکه حرفی زده باشم گفتم: مدرسه تو عوض کردی؟ این نزدیکی ها اصلا مدرسه نیست. خیلی سرد گفت نه، و من فهمیدم که نباید این را میپرسیدم. فقط همین بود. بعد از آن هم بیشتر وقتها او را سر فشاری میدیدم. انگاری صبحها همراه میافتاد و با مادرش میرفت. شاید همان جایی درس میخواند که مادرش معلم بود و حالا به تجدیدی ها درس میداد. شاید هم جای دیگری. معمولاً دوتایی می رفتند، اگر که می رفتند. گاهی هم باباش آنها را سوار وسپا می کرد و سترکه. مرد جلوی سینما را هم یادم آمد. بیشتر که فکر کردم قبلاً ندیده بودمش. کسی نبود که همیشه آنجا بساط بکند. انگار فرشته یک عکس از او خرید. من نفهمیدم درست و حسابی. در اتاق کوچک که بعداً فهمیدم به آن میگویند سلول باز شد. تندی از جایم بلند شدم. فکر کردم همان مرد قبلی است که آمده سراغم. آب دهانم را قورت دادم و کاغذها را مرتب کردم. اما اشتباه کرده بودم. کس دیگری بود. سربازی که کاسه ای را هل داد تو. نار. تازه فهمیدم که ظهر شده. نگاهی به کاسه انداختم. چیزی مثل آبگوشت توش بود که یک تکه بربری هم گذاشته بودن رو درش. به نظرم آدم هر وضعی هم که داشته باشد نباید غذا را معطل کند. می پرد و هزار اتفاق دیگری هم ممکن است بیفتد. گفتم با چی بخورم اینو عمو؟ پس کو قاشقش؟ گفت قاشق میخوای پس؟ و یک جوری گفت که ته دلم خالی شد. سرم را انداختم پایین. سرباز رو برگرداند. این بابا قاشق میخواد زین علی. وقتی کسی رو میارید خونه خاله چرا قاشق نمیدید بهش؟ از تو راه رو صدایی به گوش رسید بی آنکه بفهمم چه میگوید. سرباز پرسید حالا چی کارش بکنم؟ این بار صدا را شنیدم. بیارش بیرون. سرباز کاسه را از جلوی در زد کنار. بیا جلو. با ترس و لرز رفتم جلو. گفت رو تو برگردون. رویم را برگرداندم. گفت بلوزتو بکش رو صورتت. منظورش را نمی فهمیدم. با خشونت بال بلوز را کشید رو صورتم و آن را به پشت سرم گیر داد. اینجوری هم جایی را نمی دیدم و هم مجبور بودم سرم را ببرم پایین. دستم را گرفت. از جایی گذشتیم که به نظر می آمد راه رو باشد. بعد در زد و صدای آشنایی گفت بیا تو. رفتیم تو. سرباز در را پشت سرم بست. صدای قدمهاش می آمد که دور می شد. مدتی به همون حال ماندم. مردهای توی اتاق با هم حرف می زدند. انگار من را از یاد برده بودند. فکر می کردم توی قاشق خواستن چه چیز عجیبی می تواند وجود داشته باشد که باعث شد با من اینجوری برخورد بکنند. و حالا اگر در بارش می پرسیدند چه چیزی باید می گفتم؟ نمی دانستم. کمی بعد صدای آشنا گفت صورتت را باز کن. بلوزم را کشیدم پایین. جلوی رویم مردی بود که پیراهن سفید تمیزی پوشیده بود و پیپ می کشید و آن بوی ناآشنا را پخش می کرد. پرسید: با این پسره نمی دونم چی کار کنم قربان، تحویل خودتون بدم؟ مرد از پشت میزش بلند شد، از پنجره بیرون را نگاه کرد و بعد در همان حالی که با پیپش ور می رفت نگاهی سرسری به من انداخت. با اینکه چیزی نگفته بود نمی دانم چرا بیشتر از همه از او ترسیدم. صورتتو بپوشون. بلوزم را کشیدم رو صورتم. را بیافت. برگشتیم به جای اولم. هیچ حرفی از نهار و قاشق به میان نیامده بود. داخل که شدیم دیدم کاسه را برده اند. مرد کاغذها را برداشت. دورتوند نگاهی انداخت بهشان. این سنبلکاری ها چیه؟ چرا در مورد افراد چیزی ننوشتی؟ نوشتم که. چی نوشتی؟ مجبور شدم تمام چیزهایی را که نوشته بودم دوباره بگویم. گفت: پس رد گم کنیم بلدی؟ تو دروغگو هستی. گفتم: چه دروغی؟ مثلا همین چیزی که درباره افراد گفتی، میخوایی بگوی افراد اسم یک نفره؟ به خدا همینه که گفتم، اگه باور ندارید برید از محله بپرسید. این بار انگار باور کرد، چون کمی به فکر فرو رفت و بعد شوخی جدی گفت: آخه چرا افراد؟ چرا اسم فرد رو گذاشتن افراد؟ به هر حال من دارم میرم. به گمانم بیش از حد خودتو به خنگی زدی، اما اونقدر حالو نیستی که معنی حرف رئیس رو نفهمی. دیگه من کاریت ندارم، خود دانی. اگه چیزی به یادت نمیاد من اصرار نمی کنم. ننویس، ولی یادت باشه که اینجا راه‌ها یک طرفه است. اگه دست رئیس بیفتی من دیگه نمیتونم برات کاری بکنم. دوباره ته دلم خالی شد. گفتم: شایدم راست گفت آقای رئیس. گمونم اگه بیشتر فکر کنم چیزای بیشتری یادم بیاد. خندید. گفت: حسابی وقت داری برای این کار. و بعد زل زد به صورتم. میدونی یه سال چند فصل داره؟ گفتم: بله. گفت: چند فصل داره؟ بگو. گفتم: 4 فصل. گفت: فصل پنجم که نداره. گفتم: نه. دوباره خندید. گفت: پس بی خودی فکر میکردم دروغگو هستی. تو اونقدر هم دروغگو نیستی. منظورش رو از این حرفها نمیفهمیدم. گفت: اینجا هر روزی به اندازه یک فصل طولانیه. تو 4 روز و مهمان ما هستی. فردا پنجشنبه است، پس فردا جمعه. دوباره خندید. البته پس اون فردا شنبه است، ولی بازم تعطیله. تعطیل رسمی. دفتر دستکا رو بستم و دیگه همه چیز رفت تا یه شنبه. از من میشنوی همه چیزایی رو که نوشتی فراموش کن. منم نخونده میگیرم. حالا مو به مو همه چیزو بنویس. درباره خودت، محلتون، بچه محلا، صدری، زنش، دخترش و هر چیزی که میدونی یا میدونی میتونه کمکت کنه. یادتم باشه اگه دست رئیس بیفتی حتی خوابهاتو هم به یاد میاری. شک نکن.
خب عزیزان، چهارمین بخش از کتاب فصل پنجم سکوت به قلم محمد رضا بایرامی رو شنیدید. و اما سؤال فصل 4 رو با دقت بشنوید. مادر فرشته چه شغلی داشت؟ گزینه اول خانه‌دار، گزینه دوم معلم، گزینه سوم کتاب فروش، و اما گزینه چهارم فروشنده عکس. شما شنوندگان گرامی برای پاسخ به سوالات میتونید به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. به برنده مسابقه جایزه با ارزشی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد. اگر مایلید بقیه داستان رو بشنوید، فردا رأس ساعت 17 شنونده ما باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
حکایتی و درنگی. درس زندگی. نویسنده علیرضا مجیدی.
رزمی چرا اینقدر داغونی؟
چی بگم استاد؟ مشکلات زندگی، نمیدونم به کدومش بکنم، داره داغونم میکنه. از یه طرف نامزد دارم، از یه طرف مشکل مسکن، از طرف دیگه هنوز شغل.
خیلی خوب فهمیدم. بیا برین توی کلاس، دیر شده، اونجا راجع بهش صحبت میکنیم.
چشم.
روز همگی بخیر. خیلی خوب. قبل از هر چیز برای اینکه افکارتون منظم تر بشه لازمه یه توضیحی بدم. این چیه دوستان؟
معلومه یه لیوان آب دیگه استاد.
خب حالا اگه من اینو چند دقیقه نگه دارم چی میشه؟
هیچی استاد، هیچی نمیشه.
اگه یک ساعت همینجوری نگه دارم چی میشه؟
نه نه استاد، دستتون درد میگیره.
درسته، آفرین. حالا اگه تمام روز این دیوان آب و اینطوری رو هوا نگه دارم چی میشه؟
خیلی خسته میشه.
ببخشید استاد، کارتون به بیمارستان میکشه.
آفرین، درسته. ولی آیا در این مدت لیوان تغییری کرده؟
نه استاد، تغییری نمیکنه.
پس چی باعث درد و فشار روی عضلات میشه و من باید چیکار کنم؟
ورزش کنید، شنا برید،
بعد لیوانو بزنین زمین.
آفرین، دقیقاً.